خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش‌شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
چه پیشنهاد داشتم؟
فرستنده رادیو هست.
من خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
آقا جان مولا جان، دلتنگ دیدارم، میدونی خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم.
دیدار
دلتنگ دیدارم، میدونی خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم.
صبح یک روز سرد زمستانی، اما گرمای شور و اشتیاق در شهر موج می‌زند. شور و اشتیاق مردمی که طبق رسم هر ساله برای دیدار با رهبرشان لحظه شماری می‌کنند. اتوبوس‌های کاروان انتقال مردم قم از ساعت 4 صبح در برخی نقاط اصلی شهر به چشم می‌خورد که آماده ی حرکت به سمت تهرانند و مشتاقانی که برای لحظه دیدار با مقتدایشان دل در دلشان نیست.
رهبر عزیزتر از جانم داره میره ملاقات کنه.
دیشب خواب نکردم حقیقت.
اصلا سرمایه احساس نمی‌کنم.
این جمعیت مردم قم بیدار بیدار مشتاق و سوار به اتوبوس برای رفتن به تهران.
باید پشتوان ولایت فقیه باشیم و ما تا حد جونمون پشتوان ولایت فقیه هستیم.
این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده.
19 روز از دی ماه سال 1390 در عوارضی قم تهران قطار اتوبوس‌هایی به چشم می‌خورند که در حال خروج از شهرند تا هر چه زودتر برای دیدار و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب به حسینیه امام خمینی برسند. دیداری که به مناسبت قیام تاریخی مردم قم در 19 دی 1356 برگزار می‌شود. قیامی در دفاع و حمایت از امام راحل و مرجعیت که جرقه اصلی پیروزی انقلاب اسلامی را زد. ساعت 7 صبح بود که همراه انبوه جمعیت مشتاق دیدار به ابتدای خیابان فلسطین رسیدیم، جایی که انتهای آن به حسینیه امام خمینی ختم می شد. در ورودی حسینیه با کیک و خرما از مهمانان پذیرایی می شد. ساعت نزدیک به 8 صبح بود که نیمی از حسینیه پر شده و در این حال سکوتی بر این فضا حکم فرما بود. ساعت که به 9 صبح نزدیک شد جمعیت متراکم تر شد و برخی ها برای رفع خستگی این پا و آن پا می شدند و برخی هم برای لحظاتی می ایستادند، اما از هراس این که نکند جایشان را از دست بدهند بلافاصله می نشستند. مردم حاضر در حسینیه امام خمینی برای لحظه دیدار و شنیدن سخنان امام و رهبر خود سر از پا نمی شناختند. عشق و علاقه ای که سالهاست با خون و پوست مردم قم عجین است. حاج حسین خلج از پیشکسوتان انقلابی قم که خود در عمده این دیدارها حضور داشته، سابقه دیدار مردم قم با رهبر معظم انقلاب را از سالهای 66 و 67 عنوان می کند، زمانی که ایشان رئیس جمهور بودند.
آقای خلیلیان هم مفهمدار قم بود، ما هم با ایشون بی ارتباط نبودیم. تو این جلسات انجام اتحادی انجمنها که تبدیل شد به جامعه انجمنهای اسلامی اصناف قم، این جرقه ابتدا از اونجا خورده شد که خوب است مردم قم یه دیداری با آقای خامنه‌ای به عنوان رئیس جمهور داشته باشند. جلسه اولیه در آستانه 19 دی سال 1365 یا 66 که تاریخش میشه در آورد، تعداد خود همون نفرات جامعه انجمنها به زیر 20 نفر بود. ابتدا من یادم جلسه توی ریاست جمهوری همین روی زمین نشسته بودیم، دایره وار آقام مثلا یه صحبت های برام کرد. جرقه اولی از اونجا خورده شد. بعد خب که دیگه قصه ما رحلت حضرت امام اتفاق افتاد، که آقا شدن رهبر، این قصه که استعدادش خورده شده بود بازم درست ذهنم یاری نمیکنه. یک سال یا دو سال یا یک سال یا دو سال ما این ملاقات رو در ریاست جمهوری داشتیم، بعدش آمد همون جمع سال اول و دوم، همون جمع سال اول با این تعداد نفرات، سال بعد دو برابر، سال بعد دیگه شد اتوبوس، دیگه شد رسمی، وقتی که آقا دیگه شدن آمدن رهبری رو به عهده‌شون گذاشته شد دیگه به صورت رسمی. یاد مثلا یک سال انقدر برف و بارندگی بود که مردم قم ساعت 3 و 4 بعد از ظهر رسیدن تهران، جمعیتی جمع شده بود تو حسینیه، آقا آمدن چند دقیقه گفتن دیگه 4 بعد از ظهر مثلا 2-3 دقیقه صحبت کردند و برگشت. خب بعدن دیگه شورای هماهنگی برادر اون آقای لطفینا قبلش دیگران رو آقای چک دادن که به صورت منظم شده که حالا جزئیات بعدیاش خودتون یه ناظر هستید و میبینید با چه واقعا. مثلا یه موقع داشتن دوستان چه میکردن که چه کنن این جمعیت که سیل و مشتاق هستن، هر سال هم میخوام برن اون سالهای قبلی رو، اونه که سال قبل رفتن دیگه بگیم نه، دیدیم به خصوص حریف حالا همه امت بتونن بشن، حریف علما هم دونن بشن. وقتی میگن حریف علما هم دونن بشن، خود همونجا بخوایم اونا رو مردم عادی هست بکنید، علما رو هست نکنید، میگن چرا اونا رو هست نمیکنید ما رو هست بکنید. این الان بحث هنوز هم هست که چه کار باید کرد. بالاخره این مردم مشتاق این چنین طالب هستن به دیدار از آقا برن در این ایام، اما با این محدودیت مکان در اونجا این چجوری باید انجام داد.
ساعت 9:40 دقیقه صبح بود که صندلی حضرت آقا را در جایگاه قرار می دهند و این یعنی چیزی به تشریف فرمای ایشان باقی نمانده است. همه ی نگاه ها به پرده پشت جایگاه سخنرانی دوخته شده است. عده‌ای روی پای خود ایستاده اند و تکان خوردن پرده آبی رنگ حسینیه تپش قلب ها را بیشتر می کند. ساعت 10 صبح بود که حضرت آقا وارد حسینیه شدند و جمعیت بود که سر از پا نمی شناخت و اشک‌های شوق سرازیر و شعار صل علی محمد روح خمینی آمد بلند شد. مدداهی و همخوانی سرودهای انقلابی معمول ابتدای این دیدار هاست. آن روز هم وقتی همخوانی سرود با صدای آقای سلحشور شروع شد، حضرت آقا برگه ای را که سرود در آن نوشته شده بود در دست گرفتند و با دقت اشعار را دنبال می کردند.
پر از ترنم گم زمین ساز هدف میشه بیام مردم قوم، هر کوچه ای تو شهر قوم حتم گل داره، از خاطرات شهدا کوچه سرشاره، رحمت بیاد اب قوم سزاره، فتح پیدا پی شام غم شده جاوگون مونده نوزده آمده.
ساعت 10:35 دقیقه صبح بود که حضرت آقا این گونه سخنرانی خودشان را آغاز کردند.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدای متعال را سپاسگزاریم که نفسهای گرم و دلهای با نشاط جوانان قم به مناسبت 12 دی یک بار دیگر فضای این حسینیه را معطر کرد. یقینا نقش آگاهی و بیداری و بصیرت در مردم عزیز قم و پاسخی که اونها با همه وجود خودشون به حوزه علمیه و به مرجع تقلیدشون دادند یک حادثه مندگار در طول تاریخ است و خواهد موند. ما حادثه 19 دی را مبدأ تاریخ تحولات جدید دنیا بدانیم شگفت‌آور نیست و سخنی به گزاف گفته نشده است. حوادث جامعه بشری و این عالم بزرگ متأثر از قانون تأثیر متقابل است. حوادث بر روی هم تأثیر می‌گذارد و زنجیره حوادث تاریخی وقایع بزرگ را به وجود می‌آورد. اگر اینجور تصویر کنیم صحنه مسئله را و صورت مسئله را که حرکت مردم قم در روز 19 دی در سال 56 یک جرقه ای بود در فضای ظلمانی عجیب خفقان اون روز که شرح اختناقی که اون روز در کشور وجود داشت و همه دنیای به اصطلاح طرفدار آزادی پشتیبان اون خفقان بودند و از حکمرانان و سلطگران مستبد و دیکتاتور با همه وجودشون دفاع می‌کردند، شرح اینها کتاب‌های زیادی لازم دارد. در یک چنین فضایی این خونهای پاکی که در چهار مردان قم ریخته شد و حرکت عظیم مردم قم در روز 19 دی جرقه‌ای بود که در حقیقت اصابت کرد به انبار و آذوقه ذخیره عظیم ایمانی این مردم و ناگهان فضا رو منقلب کرد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی سخنانشان را با تأکید بر نقش قیام 19 دی مردم قم در پیروزی و استقرار نظام جمهوری اسلامی ادامه دادند و استقامت و ایستادگی را شرط موفقیت در ادامه راه انقلاب برشمردند.
ایستادگی شرط اول است. ملت‌ها در راهی که شروع می‌کنند باید استقامت کنند. ولذالک فدع و استقم کما امرت. دستور استقامت در قرآن کریم به نبی مکرم اسلام در جاهای متعددی داده شده است. سرش همین است، باید ایستاد، باید ثبات به خرج داد، باید راه رو گم نکرد، هدف رو همواره در مقابل چشم داشت و به طور مستمر باید پیش رفت. اگر این شد، پیروزی ها پی در پی پیش خواهد آمد، همچنانی که برای ملت ایران پیش آمده است. ملت ایران این تجربه بزرگ را امروز در مقابل ملت‌های دیگر قرار داده است. تجربه موفقیت ناشی از دو عامل بصیرت و صبر. بصیرت یعنی گم نکردن راه، اشتباه نکردن راه، دچار بیراهه‌ها و کجراها نشدن، تأثیر نپذیرفتن از وسوسه خناسان و اشتباه نکردن کار و هدف، این بصیرت. و صبر یعنی ایستادگی. نسل ها به یک دیگر دست به دست تحویل میدن. امروز نسل جوانی به حول و قوه الهی در کشور ما حضور دارد که دوران انقلاب را ندیده است، دوران جنگ را درست درک نکرده است، اما در این حال با همون روحیه، با همون احساس، با همون انگیزه، با همون تصمیم قاطع در میدان ایستاده است. این خیلی مهمه. این هنر انقلاب اسلامی است و باید عوامل این ایستادگی و این بصیرت را در میان خودمون تقویت کنیم. دو چیز به هم پیوسته وجود دارد که اینها زنجیرهای اقتدار ملت را تشکیل می‌دهد. یکی تصمیم قاطع نظام مقدس جمهوری اسلامی است بر عدم انحراف، عدم تسلیم، ایستادگی کردن در مقابل زیاده‌خواهی و زورگویی از سوی ابرقدرت‌ها و از سوی استکبار. این یک عامل. نظام اسلامی به مجموع خود، با هویت جمعی خود، به طور قاطع می‌داند چه کار می‌کند و راه رو انتخاب کرده است و ایستاده است. این عامل اول. عامل دوم، حضور هوشمندانه و مصممانه مردم وفادار. اگر این دو از هم جدا می‌شدند، اگر مسئولان نظام بودند، مدیران کشور بودند، اما مردم در صحنه نبودند، یقینا کار پیش نمی رفت.
رهبر انقلاب دو عامل، تصمیم قاطع مسئولان نظام و حضور هوشمندانه مردم را رمز استمرار موفقیت و خنثی‌سازی توطئه های استکبار دانستند و گفتند:
امروز جبهه مقابل ما که سردمدار اون جبهه هم آمریکا و صهیونیست‌ها، به تمام طرقی که می توانسته از متوسل و متشبث بشود متشبث شده. از تمام راه ها برای مقابله با ملت ایران که می توانسته بهره گیری بکنه بهره گیری کرده است، برای این که بتواند این دو عامل را، عامل تقویت کننده نظام و عامل ایستادگی مردم در صحنه را، تضعیف کند و از بین ببرد. خودشان هم همین رو تصریح می کنند، میگن این تحریم هایی که ما بر علیه ایران تصویب کردیم و اجرا می کنیم و با عناد کامل دنبال می کنند، میگن این برای این است که مردم رو خسته کنیم، مردم از صحنه خارج بشن، مردم به نظام اسلامی پشت کنن. یا این، یا در اراده مسئولین رخنه به وجود بیاید، مسئولین در محاسبات خودشون تجدید نظر بکنن. تعبیر آنها اینه، میگن میخواهیم مسئولین جمهوری اسلامی احساس کنن که هزینه تصمیم گیری های آنها بالاست. این یعنی رخنه ایجاد کردن در اراده مسئولین کشور. این دو کار رو با همه توانشون، با همه ترفندهایی که بلدن دارن دنبال میکنن، یا در مردم ایجاد تردید کنن و مردم را از نظام جدا کنن، یا در مسئولین ایجاد تردید کنن، مسئولین رو وادار کنن که تجدید نظر کنن در تصمیمهای خودشون. اشتباه کردن، هیچ کدام رو نمیتوانن. همچنانی که یک روز در صدر اسلام دشمنان به نظرشون رسید که با شعب ابی طالب و محاصره اقتصادی مسلمان ها اونها را از پا بیاندازن و نتوانستن،
سوار عاشقان حیدری در زهار حسره حیدر شب بخیر همراهان ارجمند رادیو معارف. ساعت 18:50 هست، پنجشنبه 9 دی. برنامه که شنیدید برنامه دیدار بود که به مناسبت دیداری که 19 دی سال 90 مردم قم با رهبر معظم انقلاب اسلامی داشتن تهیه شده بود و تقدیم حضورتون شد. بسیار ممنون هستیم که همچنان رادیو معارف رو میشنوید.
خیلیا که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین. اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران.
بله، پاینده باد ایران و سربلند باد ایرانیان عزیز. درود بر شما هر کجا که هستید، سپاسگزاریم از همراهیتون. ساعت 18:53 هست و افتخار ما این هست که از پخش رادیو معارف در پنج شنبه شبی دیگر که 9 دی 1400 هست در خدمت شما هستیم. از جوار بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، و امیدوارم که با ادامه برنامه‌ها در این بخش که بخش دوم هست تا ساعت 10 شب ما رو همراهی بفرمایید و ما هم بتونیم برنامه‌های خوبی رو تقدیم حضورتون کنیم. اگر هم پیشنهاد و انتقادی داشتید حتما با شماره‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش‌شماره 025 تماس بگیرید و نظرتون رو مطرح کنید، راهنمایی کنید و بفرمایید که چی در نظرتون هست و انشاءالله همکاران ما هم بتونن در حد مقدورات نظرات شما رو تأمین کنند. ضمن اینکه میتونید به شماره 30553 هم پیامک ارسال کنید، 30553، از این طریق هم میتونید با ما در ارتباط باشید. اما برنامه‌ای که هم اکنون آماده پخش داریم برنامه کوتاه مدت پیام ولایت هست که این برنامه گزیده است از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی. با هم میشنویم.
تا پرتو به اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه سایه اش بر سر ماست.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او
ببینید برادران و خواهران عزیز، خدای متعال به پیغمبرش در اون دوران دشوار مکه می‌فرماید که ای پیغمبر، من با بصیرت حرکت می‌کنم. قل انما ادعو الى الله على بصیره انا و من تبعنی. خود پیغمبر با بصیرت حرکت می‌کند، تابعان و پیروان و مدافعان فکر پیغمبر هم با بصیرت. این مال دوران مکه است، اون وقتی که هنوز حکومتی وجود نداشت، جامعه‌ای وجود نداشت، مدیریت دشواری وجود نداشت، بصیرت لازم بود در دوران مدینه به طریق اولا. اینی که من در طول چند سال گذشته تأکید کردم همیشه بر روی بصیرت، این به خاطر اینه که یک ملتی که بصیرت دارد، مجموعه جوانان یک کشور وقتی بصیرت دارند، آگاهانه حرکت میکنند و قدم برمیدارند، همه تیغهای دشمن در مقابل اونها کند میشود. بصیرت اینه. بصیرت وقتی بود، غبارآلودگی فتنه نمیتواند اونها رو گمراه کند، اونها رو به اشتباه بیاندازه. اگر بصیرت نبود، انسان ولو با نیت خوب گاهی قدم در راه بد میگذارد. شما در جبهه جنگ اگر راه رو بلد نباشید، اگر نقش خوانی بلد نباشید، اگر قطب نما در اختیار نداشته باشید، یک وقت نگاه میکنید ببینید در محاصره دشمن قرار گرفتید، راه رو عوضی آمدید، دشمن بر شما مسلط میشود. این قطب نما همون بصیرته. در زندگی پیچیده اجتماعی امروز بدون بصیرت نمیشود حرکت کرد. جوانها باید فکر کنند، بیاندیشند، بصیرت خودشون رو افزایش بدن. معلمان روحانی، متعهدان موجود در جامعه ما، از اهل سواد و فرهنگ، از دانشگاهی و حوزوی، باید به مسئله بصیرت اهمیت بدن. بصیرت در هدف، بصیرت در وسیله، بصیرت در شناخت دشمن، بصیرت در شناخت موانع راه، بصیرت در شناخت راه‌های جلوگیری از این موانع و برداشتن این موانع. این بصیرت‌ها لازمه. وقتی بصیرت بود، اون وقت شما می‌دانید با چی طرفید، ابزار لازم رو برمی‌دارید با خودتون. یک روز شما می‌خواهید تو خیابان قدم بزنید، خب با لباس معمولی با یک دمپایی هم میشه رفت تو خیابان قدم زد. اما یک روز می‌خواهید برید قله دماوند رو فتح کنید، او دیگه تجهیزات خودش رو می‌خواد. بصیرت یعنی این که بدانید چی می‌خواهید تا بدانید چی باید با خودتون داشته باشید.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو.